سلام، خوش اومدید به این قسمت از برنامه در این شبها. امروز که صحبت میکنیم 20 روزیه که از بازداشت جادی میگذره. برنامه رو حتما باید با در واقع یاد جادی صحبت میکنیم و بقیه کسایی که در این دوره بازداشت هستن. یه دو سه تا خبر کوچیک بود که به نظر اومد بد نیستش که راجبش صحبت بکنیم. یکی از گفتگوی خیلی جالبی بود که در واقع امروز ایلنا منتشر کرده بود با آقای احمد راستینه یا همچی چیزی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس. به نظرم خیلی گفتگوی مفید و مهمی بود، به خاطر اینکه بخشی از اون چیزایی رو که این آقایون همیشه در واقع پنهان میکنن یا در واقع سعی میکنن در زمینه اینترنت با بازی کلمات بگذارن، خیلی آشکار بیان میکردش. به طور مشخص در مورد دو تا موضوع صحبت میکنن، در مورد برنامه‌ای که راجع به اینترنت وجود داره. یکی از اونها در واقع تقسیم بندی که ایشون رو میده اینه که یک، ضابطه مند کردن فضای مجازی، و دو، تعیین سقف دسترسی برای کاربران مختلف. و بعدش هم تو چشم شما نگاه میکنه و میگه در همه جای دنیا همینطوره. اسپویلر آلرت، نه، هیچ جای دنیا اینجوری نیستش. من یعنی که دنیایی که تصور میکنیم، مثلا چه میدونم کره شمالی باشه یا میدونم چین باشه یا بخشی از روسیه باشه یا اون دنیای موازی که این افراد توش زندگی میکنن و برای ما هم البته تصمیم میگیرن که توی این که دنیا باید باهاش سر و کله بزنیم. بحث ضابطه مند کردن فضای مجازی اساسا کلش چیز جذابیه، به خاطر اینکه وقتی که میگن که همه جای دنیا این کارو میکنن، منظورشون برمیگرده به در واقع ساختار کلی اینترنت، ساختار در واقع که کی دومینو بده. بله، برخی از کشورها کم و زیاد دخالت میکنن در رابطه با دسترسی، در رابطه با محتوا و بقیه چیزها، اما اساسا این بخشیه که مخالف تمام ماهیتیه که ما برای در واقع اینترنت آزاد براش میجنگیم، این که در واقع شبکه باید به شکل بی‌طرفی در اختیار همه باشه، سانسور نباید وجود داشته باشه، ابزاری برای ارتباط افراد هستش. مورد دوم مورد جذاب‌تریه، به این خاطر که نشون میده سیاست ما، در واقع سیاست ما که میگن نه، سیاست اونا، به چه سمتی در حال حرکت هست. اینکه ما باید در فضای اینترنت بیاییم و تعیین سطح دسترسی کنیم. یادتونه چیز کرده بودم برای گوگل که روشن میکردین قفل والدین رو فعال کرده بودن که ما فرزندان صغیر و غیر عاقل نتونیم بریم و در واقع محتوایی رو سرچ کنیم که برای کودکان مناسب نیست. این نسخه پیشرفته تر اون هستش، به این معنی که بر اساس گفته های سخنگوی کمیسیون فرهنگی که گفته که ما با وزارت ارتباطات هم صحبت کردیم، با بقیه هم صحبت کردیم که اینو پیش ببریم، اگر شما برای مثال دانش آموز هستید، صرفا باید دسترسیتون در حد اطلاعاتی باشه که ما تشخیص بدیم برای یک دانش آموز مناسبه. اگر استاد دانشگاه هستید و نیاز دارید که مثلا به کتابخونه های دنیا دسترسی داشته باشید، ما تشخیص بدیم که کدوم کتابخونه ها برای کدوم سطح از دانشگاهیان مناسب هست یا کدوم دسترسی رو داشته باشن. اما اگر شما نخبگانی باشید که در راستای تبیین انقلاب ورزش های اون بخواید بگیرید، اون موقع دیگه فرق داره. شما باید اجازه داشته باشید به یوتیوب، توییتر و بقیه عرصه ها دسترسی داشته باشید و به گفته ایشون اینجا فقط برای نخبگان هستش و لازم نیست که من و شما شهروند عام و رعیت عام در واقع دسترسی به این چیزها داشته باشیم. این و در واقع اشاره کردن که در واقع قراره که در واقع بخشی از عمده پلتفرم ها رو ما میتونیم داخل ایران تولید بکنیم، باید پلتفرم ها به داخل کشور برگرده. اگر احیانا پلتفرمی بود که نتونستیم کپیشو بسازیم، اون شرکت خارجی تنها به شرطی حق داره همکاری خدمت بده، در واقع که تمام قوانین ما رو بپذیره. و این خیلی هیجان انگیزه، به خاطر اینکه ترکیبی هست از اون چیزی که صحبت از اینترنت ملی میکنن و در واقع تمام در واقع پایگاه های اصلی خدمات دهنده برگردن داخل کشور، ما کنترل کامل روش داشته باشیم، حالا با اینکه شرکت هایی که در واقع خدمات رو ارائه میدن یا در واقع به هر چیز دیگه، چون تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران باید کار کنن، بنابراین ما اجازه داریم که دسترسی داشته باشیم به اونها و بهشون بگیم که چه کار می کنن، چه زمانی چه چیزی رو قطع کنن، چه چیزی رو بست کنن. اگر هم لازم شد برای بر اساس مصوبه نمیدونم سال 88 قانون تعزیرات میتونه اطلاعات افراد در اختیار نهادهای قانونی قرار بگیره، زیر صلاح که در واقع ردیابیشون کنن و بقیه. بنابراین همه چیز بیاد داخل، اونایی که نمیتونه بیاد داخل مطابق سرویس ما باشه و بعدی سه چیزای دیگه است که واقعا نمیتونه بیاد داخل، اون موقع اونها رو ما بر مبنای درجه شهروندی شما و اینکه در تشخیص میدیم به عنوان والدین شما که چه چیزی رو لازم داریم، بهتون اجازه میدیم که در واقع دسترسی داشته باشید. خب انقدر این تصور در واقع ترسناک هستش در رابطه با نگاهش به وب که حتی وارد شدن به اینکه کجاهاش ایراد داره کار ترسناک و خطرناکه، به خاطر که هیچ چیز درستی توش وجود نداره، فقط زیر قالب یه سری کلمات عجیب غریب مثل همون سیانت و اینا قرار داده شده و اینو باید دقیقا مراقب باشیم. یه نکته جنبی وسط وجود داره که به خصوص تو چند هفته گذشته ما اینو خیلی شاهدش بودیم، ممکنه از این سوء استفاده بشه و در واقع به افرادی یا از روی ناچاری یا از روی ناگاهی بهش تن بدن، و اون این هستش که تو این چند وقته ما به طور جدی شاهد این بودیم که صحبت از این میشده که این قطع اینترنت که به خاطر اعتراضات بوده آسیب وارد کرده به کسب و کارهای کوچیک، استارتاپ ها و و بقیه چیزها. و خب یکی از نگرانی هایی که این مشکلات داره، که البته نگرانی شاید اصلی نیست ولی به هر حال نگرانی قابل توجهیه، اینه که یه تعداد زیادی از افراد کار زندگیشون رو از دست دادن، حالا مثلا به این دلیل که فروشگاهش رو برده بوده، فقط اینستاگرام گذاشته بوده به این امید که مثلا این ساختار با اینستاگرام کار نداره، بعد یه دفعه اینستاگرام قطع میشه، بعد مشتریش رو از دست میده. تو این مدت هم در واقع تنها مکان جلب مشتریش یا فروشگاهش اونجا گذاشته بوده. حالا ما بیایم برای این افراد با کمک مشابه اینستاگرامی که مثلا در فلان نرم افزار یا اپلیکیشن میسازیم فضاهایی رو ایجاد کنیم که در هر شرایط اینها امنیتشون برقرار باشه و در واقع بتونن داد و ستدشون رو بکنن. این اتفاق شاید از دید منی که همچین فروشگاهی رو دارم و فقط مخاطبم و مشتریم داخل ایرانه بدی نباشه، اما توی فضایی این چیزی که دارم میگم به هیچ وجه فضایی نیستش که بخوام بگم توصیه بکنیم که چه بکنیم چه نکنیم، فقط به عنوان یه تحلیل از بیرون هست. اینه که خب در نهایت اگه تعداد زیادی از در واقع کسب و کارهای کوچیک ما و بزرگ ما و متوسط ما بیان روی این سرویسایی که تمام کنترلش و دستش دست اینها هست و هیچ مشکلی هم برای سرویس دهی نداشته باشن، هزینه های قطع اینترنت، طبقاتی کردن اینترنت این دوره‌ای که استفاده میشه خیلی ارزان‌تر میشه برای اون کسایی که یقش رو گرفتن، به خاطر اینکه شما الان وقتی مثلا اینستاگرام رو قطع می‌کنی نه تنها با اون معترضین و مخالفینی که برای حقوق و آزادی‌هاشون می‌جنگن سر و کار داری، یه دفعه جمع بزرگی رو می‌بینی که مشکل مالی پیدا کردن، اونها هم به جمع مخالفین اضافه میشن، این هزینه داره براتون. اما اگه همه داخل باشیم در این سیستمی که در شرایط اضطراری می‌تونه که در یک فضای کنترل شده با شناسایی همه کارشو بکنه، هیچ کس هم حرف ناشایستی نمی‌زنه یا کار رفتار غیر استاندارد نمی‌کنه، در اون صورت شما اینترنت جهانی رو که قطع بکنید، دسترسی ها رو که قطع کنید یا طبقاتیش بکنید، اون موقع به نظر خب من که زندگیم داره میگذره، بعد که نمیتونم دسترسی داشته باشم اما هنوز اونقدری فشار نمیاره. بنابراین در مجموع باید مراقب باشیم که این معادله رو درست حل بکنیم. در ادامه این داستان اینترنتی که در واقع راستینه چشمانداز جذابی ازش ارائه کرده و اتفاقا به نظر من باید استقبال کرد که اینا هر چقدر در واقع بیان بکنن شفافتر از اون چیزی که تو ذهنشون میگذره بهتر از اینه که دیگه ما لازم نباشه که با دیدن شواهد گمانه زنی بکنیم حرفی که خودشون میزنن. داستان استارلینک کماکان ادامه داره، خیلی داستان عجیب غریبی هم شده، به خصوص هفته گذشته با یه ویدیویی که آقای سجادپور منتشر کردش، یکی از در واقع کارشناسای مؤسسه کارنگی که گویا ارتباط نزدیکی با شرکت تکنولوژیک داره از جمله ایلان ماسکین که یک رسیور در واقع استارلینک رسیده بود ایران با شعار زن زندگی آزادی، و این موج خیلی مثبتی رو ایجاد کرد تو بین افرادی که شاید از لحاظ فنی جزئیات رو دنبال نمی‌کنن اما نگران قطع شدن اینترنت، از دست رفتن اینترنت، به خصوص در جاهایی هستن که بحران‌ها افزایش پیدا می‌کنه، مثل زاهدان، مثل سنندج، مثل داستان دانشگاه شریف و بقیه. و اینکه خب مثلا ادامه‌ش توی اون ویدیو که در واقع تست شده توی تهران جواب داده، خیلی هم سرعتش خوبه. ببینید چند تا مشکل کماکان وجود داره، این به این معنا نیست که ورود استارلینک به ایران بده، نه خیلی هم خوبه، منتهی توی این فضای در واقع آشفته باید تصمیممون درست باشه، یه ذره دیتامون درست تر باشه، چون ممکنه این ما رو اولا امید بیجا ایجاد کنه، ثانیا در خطر قرار بده. یه بار دیگه می‌کنیم با فرض اینکه دستگاه وارد شده و حالا افرادی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کردن، قاچاق کردن، وارد کردن، و با فرض اینکه در جاهای ما اینا رو فعال کردیم که توی بازه پوشش قرار گرفته و اینترنت استارلینک فعلا به گفته حالا حداقل ایران ماست به اون روش تلگرامی که صحبت میکنه در ایران فعال هست، اگرچه نمیدونیم تا چه زمانی فعال بمونه. میدونیم که الان دولت بایدن در حال مذاکره با استرالینک هست که اولا به پوشش خودش در اوکراین ادامه بده، بعد از اینکه ماه گذشته معلوم شدش که استرالینک یه نامه‌ای رو زده بوده به پنتاگون که ما دیگه این هزینه‌های زیاد شده نمیتونیم ادامه بدیم یا باید یکی به صورت حساب پرداخت کنه، و همینطور دارن درخواست می‌کنن که در مورد ایران در واقع حالا یه مقداری بتونن کنار بیان، دولت آمریکا پولی بده بهشون، یه پولی جمع کنن که هزینه‌های استرالینگ تامین بشه. اما یادمون باشه که کماکان زمانی که شما یک رسیور استرالینگ دارید و وارد میشه، این برای کل مردم نیست، یعنی نیست که ما 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا پایگاه استرالینک بذاریم و بعد تمام مردم اینا زیر پوشش اینترنت آزاد باشن. نه، این برای اون افرادیه که دارن، اگر شانس بیاریم و همشون در واقع افرادی باشن که در واقع جزو این بدنه ساختار اعتراضی باشن، یا به قول حالا کسانی که توی اینترنت خیلی خوشحال میگن راجع به صدای مردم باشن، اگرچه این واژه باید تعریف بشه که کدوم مردم کدوم برد، اما این افراد خاصن که در واقع این دسترسی رو دارن، همه یه مردمی رو ندارن. نکته دوم اینه که کاری که متاسفانه استرالینک به شدت سهل‌انگاری داره میکنه، به نظرم جای نقد جدی بهش وجود داره، اینه که در این شرایط که میدونه چنین توجهی وجود داره، یه گاید رسمی نمیذاره توی در واقع وبسایتش که توضیح بده یک این استرالینگ چطور کار میکنه، دو این استرالینگ در واقع برای چه کسانی خوبه و چه منظوری داره، سه اگر شما دستگاه رو گذاشتی این اتصال هم داشتی، آقای ماسک مجانی به ما اینترنت دادش، اون موقع چه خطرات احتمالی منو تهدید میکنه؟ آیا یک دولت یا یک نظام هر چیزی میتونه اینو شناسایی کنه که کی داره استفاده میکنه؟ جوابی ساده است، بله در شرایط فعلی در این فاز امکانش وجود داره. چطور وجود داره؟ چیزهای فهمیشو بهتر از من بقیه میدونن، به عنوان مثال اگر در جایی احساس کنن که این ساختار فعاله میتونن از استیفرهای مختلف استفاده کنن، نبرد نزدیک تشخیص بدن. نکته دوم اینها فعلا باید تو فضای باز باشه، این همه درون که ما داریم به روسیه هم میدیم میتونه که در واقع استفاده کنن، نقشه پرواز ارتفاع کوتاه میتونن هواپیما با گیرنده رادیویی بفرستن دریافت کنن. تمام کسانی هم که اینقدر خوشحال هستن از اینکه استرالینک در ایران فعال شده میگن که بله این قابلیت شناخت رو داره، اما انشالله اینقدر تعداد زیاد بشه که دیگه نیرزه برای حکومت که بیفته دنبال اینکه اینها رو بگیره. خیلی خوشایند در واقع ایده دلگرم کننده نیست، مگر برای شرایط بحران، و این اتفاق خیلی مهمیه. اگر الان به نظام استرالینک که وجود داره در ایران کسانی در این هماهنگی رو میکنن، شاید بهترین گزینه باشه که استفاده نکنیم، بلکه اون ساختار اشتراکی رو نگه داریم برای زمانی که واقعا ما با شاهدان واقعی مواجه میشیم، و بعد حالا دوباره اون داستان هم میمونه که چه کسی از کجا بدونه که به کی باید اطلاعات بده، از کجا ما میدونیم که ابزاری که به شکل قاچاق وارد شده، و با توجه به این که حالا چون خیلی از دوستان درون ساختار درون این سیستم قاچاق هستن، دست اونا نیفتاده باشه، خیلی خیلی باید با احتیاط کار کرد. و اینها چیزاییه که در یه شرکتی با عظمت استرالینگ واقعا باید یه مقدار مسئولیت اجتماعی بپذیره، اونم در شرایط بحران، و اینکه کل ارتباطاتش رو و تو اطلاع رسانیش رو در قالب توییت دو خطی استارلینگ فعال شد، استارلینگ قشنگه، نمیدونم از این حرفا، واقعا یه مقدار توهین‌آمیزه و یه مقداری خطرناکه، به خاطر جون مردم به خطر میندازه. اگر شما شهروند عادی هستید که در واقع این تکنیک فناوری‌ها رو خیلی شاید دیتیلش رو ندونیم، چون میگن خوره فناوری تو این حوزه نیستیم، شاید بهتر راه بشه که در حال حاضر دنبال این نگردین که بدین مثلا رام یه دونه ریسیور استارلینک بگیرین، بذارید در واقع کار درسته میشده، شاید روش های دیگه ای وجود داشته باشه. یادمون باشه اینها صرفا منافذ و پنجره هایی هست در زمانی که تمام درها بسته شد، اینجا اینترنت آزاد نمیگیره، این تبدیل نمیشه به بخشی از ساختار در واقع اطلاع رسانی شما. قضیه ما با اوکراین فرق داره، تکرار بکنیم و مراقب باشید که دام شایعه نیفتیم توی وسط. نکته آخری که توی این دو هفته لازم بود که اشاره بشه، من به خصوص بازار شایعه خیلی همراه شده بود، داستان شیوع فصلی آنفولانزا هستش در ایران. گزارشی که از ایران میرسه نشون میده که تعداد در واقع ابتلاها به بیماری هایی که عوارض مشابه دارن، یعنی سرماخوردگی آنفولانزا و کرونا، به شدت افزایش یافته توی هفته های اخیر. بعضی از دوستان رو مقایسه میکنن با در واقع دوران اوج کرونا، ما نمیدونیم به دلیلی که آزمایش دقیق نیست، یه تعدادی گزارش از ایران به شبکه رصد آنفولانزاهای فصلی میره، اما عددش خیلی کمه. همینطور تو تعداد تستای روزانه کرونا خیلی کاهش پیدا کرده. بنابراین با قطعیت نمیشه گفتش که در واقع کدوم چه درصدی از این به کرونا است، چه درصدی به آنفولانزا است. بعضی از آمارهای خیلی در واقع کوچیک، یکی از مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده بود که در یکی از سی‌یو‌ها بین 100 بستری به بچه های سی‌یو‌ها دره بستری که بررسی که بین 100 نفر بستری انجام شده بود، نزدیک 37 نفر 40 نفر مبتلا به آنفولانزا بودن. این عدد بالاییه. خب منطقی هم هست به این واسطه که ما دو سال تحت مراقبت شدید کرونا بودیم، خیلی از ما اصلا آنفولانزا رو در واقع فراموش کرده بودیم. حالا بدون اون احتیاط ها میدیم، شرایط اجتماعی هستش، مدارس باز شده، دانشگاه ها هستش، تجمعات وجود داره و اینکه آنفولانزا به راحتی منتقل میشه. خیلی مراقب باشید که در واقع اونجاهایی که میتونید بعضی از اون توصیه های اولیه رو رعایت کنید. شستن دست و صورت، مواظب باشید که دست آلوده رو به صورت نزنید. اگر مشکوک هستید که خودتون مبتلا شدید یا دیگران مبتلا شدن، ماسک بزنید در مورد اگر جایی هستید که میشه فاصله اجتماعی و سیستم تهویه رو رعایت بکنید. و اگر اشخاص به خصوص در خطرتر اگر دسترسی به واکسن دارن در واقع واکسن بزنن. البته شنیدم که بعضی جا قیمت واکسن فوق العاده بالاست که مثلا شگفت انگیزه، ولی اگر در واقع دسترسی وجود داره و اگر دو مجددا دسترسی داشتید تست بدید که خیالمون راحت باشه که در واقع آنفولانزاست یا نه. و توی این شرایط استراب که به اندازه کافی هممون مشکل داریم که فکر کنیم بهش، بار استرس اضافه به خودتون نذارید. این فضای غیر شفاف و فضای یه مقدار تاریک، فضایی که توش خیلی این هیولاهای شایع رشد میکنن، بزرگ میشن و مراقب باشه. شایعاتی مثل این که چه میدونم توی هوا به جای گاز اشکاور گاز ویروس اومیکرون دارن توزیع میکنن، یا تو آب رو مسموم کردن. ما هیچ سندی از این نداریم الان. اگر زمانی نشانه‌ای پیدا بشه حتما اطلاع رسانی هم میشه، ولی الان لازم نیست نگران این باشین. الان همون توصیه اولیه رعایت کنید. و نکته دیگه، اگر پزشک تشخیص داد که دو مبتلا به سرماخوردگی یا آنفولانزا شدید یا کرونا شدید، اصرار نکنید که خود درمانی کنید، اصرار به آنتی بیوتیک نکنید. الان میدونیم از گزارشی از بازار داروی تهران و بقیه جای ایران میادش، آنتی بیوتیکا به شدت کم شدن، به خاطر اینکه خیلیایی که سرماخوردگی یا آنفولانزا گرفتن آنتی بیوتیک داره بهشون تزریق میشه. آنتی در واقع بیماری های ویروسی گرفتن، آنتی بیوتیک برای ویروس بیماری های ویروسی هیچ کاری نمیکنه، صرفا بدن شما رو مقاوم میکنه در برابر اثر خودش برای زمانی که خدای نکرده مبتلا به بیماری های باکتریایی بشین. بنابراین لطفا مراقب خودتون باشید، پزشکان رو تحت فشار نذارید که کار اضافه بکنن. و همینطور در واقع دوستان پزشک ما هم حواسشون هستش که توی این شرایط در واقع استراب اضافه ایجاد نکنن. امیدواریم که خوب بشه، ما این داستان در واقع کرونا هم تحت و آنفولانزا هم تحت نظر میگیریم. اگر خبری شد دوباره حتما اطلاع میدیم در حدی که به توانمون برسه. مراقب خودتون باشید و همونطور که در برنامه قبلی هم گفتم، به عنوان یک نماد، به عنوان در واقع یک نمونه از هزاران مورد اتفاقی که داره میفته، باید یادآوری کنیم که نیست روزه که جادی در زندانه بی هیچ دلیلی بی هیچ اتهامی. و اگر از آگاهی میترسیم، به آگاهیمون رو ببریم بالا. موفق باشید.